بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب ملحة الإعراب، جلسة أول. قبلا كتاب أجرمية رو آغاز کردیم و شکر خدا و به توفیق الله عز و جل تمامش کردیم. کتاب اجرمیه خب از جمله کتابهایی است که در مقدمات خونده میشه و بعد از اون خب یه سری کتابهایی هستش که تو متوسطات تدریس میشه. از جمله این کتابهایی که معروف و مشهور هست ملحت الاعراب، کتاب ملحت الاعراب اثر ابو محمد قاسم بن علی حریری بصری، متوفای 516 هجری. علامه حریری ادیب و شاعر و نحوی هستش که در اصل به وسیله مقامات خودش معروف و مشهور شد. کتابی داره به نام مقامات حریری، معروف است به مقامات حریری. خب به وسیله این کتابش معروف و مشهور شد و بعد از اون هم کتاب ملحت الاعرابش که دیگه معروف و مشهوره، البته نظم ملحت الاعراب که در 377 بیت اونو به نزد در آورده از متوسطات هست. و خود ملحت الاعراب هم کتاب یا نظم معروف و مشهوری است که شروحات متعددی بر آن نگاشته شده. یکی از این شروحات شرح خود علامه حریریه و شروحات زیادی که این نظم داره مشخصه که علما توجه و عنایت خاصی داشتن و مورد قبول علما واقع شده. به خاطر همینه که تا به امروز در سر تا سر بلاد اسلام، یعنی اکثرا در کتاب متوسطات ملحت الاعراب رو میخونن. از قدیم الایام بوده تا حالا، الان تو کشورهای خلیج، تو بلاد شام، تو شمال آفریقا یعنی مصر و جاهای دیگر، تو یمن، حتی کشورهای اندونزی، مالزی که کشورهای مسلمان هستند. خب ملحت الاعراب معروف و مشهور شده و ما هم که بعد از اجرمیه کتاب ملحت الاعراب رو برای متوسطات انتخاب کردیم، یکی همین بود که کتاب مبارکیه که از قدیم الایام تا حالا همیشه میخوندن. اکثر جاهایی که نام بردم، یعنی علمای بزرگی تو این مکانها حضور دارن، اینا همین کتاب رو میخوانن. و دیگر این که شروحات اون به صورت صوتی یا ویدیویی، خب تو فضاهای مجازی، تو اینترنت میتونیم سرچ بکنیم و به زبان عربی که علمای بزرگ تدریس میکنن گوش بدیم. خب حالا وقتی که ما تدریسش رو به صورت فارسی گوش دادیم و احکاماتش رو و شرحش رو که زیاده بر نظم هست دونستیم، حالا میایم گوش میدیم علمای بزرگ چطور دارن شرح میدن و فوایدی که نزد اونا هست رو فرا میگیریم، که اصلش اینه که از علمای بزرگ که به هر علمی باشه تدریس میکنن، ما علم رو فرا بگیریم. خب پس امید داریم که این شرحی که داده میشه انشاءالله دری باشه به سوی فراگیری پیشرفته علم نحو و طلاب بتونند کلام علمای بزرگ رو فهم کنند. خب با این مقدمه وارد کتاب میشیم. خب مقدمه علامه حریری میگه که اقول من بعد افتتاح القول بحمد ذی الطول الشدید الحولی و بعده فافضل السلام علی النبی سید الانام و آله الاطهار خیر آلی فافهم کلامی و استمع مقالی یا سائلی عن الكلام المنتظم حدا و نوعا و الى کم ينقسم اسمع هدیت الرشد ما اقول و افهمه فهم من له معقول اقول من بعد افتتاح القول. یعنی میگویم بعد از آغاز سخن به حمد ذی الطول الشدید الحولی، به حمد و ثنای خداوندی که ذی الطول هست یعنی بخشنده هست، الشدید الحول یعنی قوتمند هست، یعنی میگویم بعد از آغاز کلامم با حمد و ثنای الله عز و جل، یعنی بعد از این که حمد و ثنا بر الله عز و جل فرستادم و بعد از این که حالا بیت بعدی که میگه صلوات فرستادم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر آل او صلوات فرستادم، و بعد از اون حالا یعنی میام کلامم رو آغاز میکنم و بعده فافضل السلامی و بعد از حمد پس بهترین سلام ها علی النبی سید الانامی بر نبی اکرم سید انام سرور خلایق و آله الاطهار خیر آلی و بر آل پاکش بهترین آل ففهم کلامی و استمع مقالی پس فهم کن کلامم را و بشنو مقالم را گفتم را. مقال مصدر میمیه، مصدر میمی هست، قبلا خوندیم مصدر میمی و بازم انشاءالله خواهیم خوند. مصدر میمی از ثلاثی مجرد بر وزن مفعل و مفعل ساخته میشه و غیر ثلاثی مجرد بر وزن مفعول ساخته میشه، یعنی اینکه فعل مضارع را پیدا میکنیم، حرف مضارعش رو برمیداریم و میم دمدار در اول قرار میدیم، مثلا یفعلو یا یکرمو، خب یا برمیداریم میم دمدار میدیم و یک حرف مانده به آخر را فتحه میدیم میشه مکرم. پس مکرم همون گونه که اسم فاعله مصدر میمی هم هستش. و مقال هم مصدر میمیه، از قال یقولو ثلاثی مجرد گرفته شده، پس میشه مقول، اصلش مفعل، مقول مقول و متحرکه، قبل از اون حرف صحیح ساکنه، پس حرکتش رو به قبل انتقال میدیم و خودش رو ساکن میکنیم، میشه مقول قو قو، و ساکن خوبه، اما قبل از اون حرف صحیح هر قبل از اون فتحه اومده، با فتحه الف مطابقت داره، بنابراین و به الف تبدیل میشه، مقال میشه. پس یا سائلی عن الکلام المنتظم حدا و نوعا و الى کم ینقسم، ای سوال کننده از من از کلام منتظم، از کلامی که نظم دار هست یعنی تشکیل یافته هست، کلامی که تشکیل یافته هست یعنی با نظم دیگه، حدن یعنی سوال میکنی از من در مورد حدش یعنی تعریفش، تعریف کلام چیه و نوعا انواع کلام چیه و الى کم ینقسم و به چند نوع کلام تقسیم میشه، اسمع هدیت الرشد ما اقولو و افهمه فهم من له معقولو. حالا میگه گوش بده، پس اسمع گوش بده، هدیت الرشد به راه راست هدایت شوی. خب هدیت الرشد جمله معترضه هست، جمله معترضه معترضه یعنی ضاد هست، معترضه به فارسی میگه معترضه، جمله معترضه جمله هست که در اصل اگر آنو حذف بکنیم لطمه به کلام وارد نمیشه، کلام راست و مستقیمه، پس اصل کلام اینه که اسمع ما اقولو، بشنو آنچه که میگویم. خب حالا هدیت الرشد به راه راست هدایت شوی یک جمله دعاییه بین اسمع و ما اقولو قرار گرفت، یعنی به صورت اعتراضی قرار گرفت، خب این میشه پس جمله معترضه، و یعنی جمله معترضه رو برداریم، کلامان مستقیم کامل، اسمع ما اقولو، بشنو آنچه که میگویم، هدف گوینده همینه، و فهمه فهم من له معقول، و فهم کن آن را، در کن آن را، فهم کسی که برای عقل، عقل و خرد داره. خب حالا میاد در مورد کلام و کلمه. حد الکلام ما افاد المستمع نحو سعى زید و عمرو متبع و نوعه الذي عليه يبنى اسم و فعل ثم حرف و معنا. خب حد الکلام، تعریف کلام حالا چیه؟ ما افاد المستمع، آنچه که به شنونده فایده برسانه، این میشه تعریف کلام. ما تجرمیه خوندیم که الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. خب اونجا خوندیم هو اللفظ المرکب المفید، مفید و فایده رسان باشه. پس کلام تعریفش اینه که فایده رسان باشه، یعنی شنونده منتظر نمونه بفهمه چی داریم میگیم. مانند چی؟ سعا زیدون، مانند عمرون متبعون. خب الان یه دوتا سعا زیدون جمله کامله، شنونده میفهمه چی گفتی، منتظر نیست. اما اگر گفتیم مثلا ان قال یا ان قام زیدون، ان قام زیدون، اگر زید بلند شد، خب الان اگر زید بلند شد شنونده منتظره که جوابش چیه، پس این فایده رسان نیست، ناقصه، این کلام بهش نمیگن. و مصنفم رحمه الله با مثال زدن سعى زیدون و عمرو متبعان میخواد بهمون بفهمونه که کمترین کلام یا مانند سعى زیدون از فعل و اس تشکیل شده، یا مانند عمرو متبعان از دو اس تشکیل شده. پس کمترین کلام بیشترین اشکاله هیچ، هر چقدر باشه کلام، اما کمترین آن یا از یک فعل و اس تشکیل میشه یا از دو اس تشکیل میشه. پس کلام مثلا از دو حرف تشکیل نمیشه. و بقیه از دو فعل تشکیل هم نمیشه. خب بیت بعدی، بیت هشتم. فالاسم ما يدخله من و الى او كان مجرورا بحتى و علا مثاله زید و خیل و غنم و ذاب تلک و الذی و من و کم. فالاسم، پس اسم آنچه که داخل آن میشه من و الا، یا باشه مجرور به حتی و علا. پس یک از علامات شناخت اسم اینه که حروف جر داخل آن میشن، حروف جر مانند من، الا، حتی، علا، حروف جر داخلش میشه. مثاله، مثالش، حالا مثال میزنه یکی یکی، زید و خیل و غنم و زا و تلکه و لذی و من و کم، اینا مثال هایی که داره میزنه. خب بیت هفتم هم فکر کنم فراموش کردیم که و نوعه الذی علیه یبنا. خب نوع آن که بر آن کلام بنا میشه سه هست: اسم و فعل و حرف معنادار. اسم و فعل و حرف معنادار. حرف معنادار گفت چون که حروف دو نوعه، حروف معانی و حروف مبانی. حروف مبانی همون حروف هجا هست که در ذات خودش معنایی نداره، مانند مثلا بگیم دال. دال الان هیچ معنایی در ذات خود نداره، ولی حروف معانی که منظورمون حالا اسم و فعل حرف معنادار، همین حروف معانی هست که معنا داره، مانند حروف جر، حروف عطف و حرفای دیگری که انشاءالله یکی یکی خواهد آمد. خب اونا هستن که در ذات خود معنا دارن، پس اون مفهوم مراد علما هست. خب این بیت هفت. و خب حالا بیت هشت و نه که داره علامات شناخت اس رو میگه. خب بخوام جمع بندی بکنیم، علامات شناخت اس یکی تنوین هست، اس تنوین میگیره، خب مانند رجلون رجلن رجلن. دیگه اسم علامتش اینه که الف لام داخلش میشه، ار رجل الکتاب، پس کتاب و رجل اسمه چون که الف لام داخل اون شده. و دیگر حروف جر بر آن داخل میشه، مانند فل مسجد، علی الشجرت، الان الشجرت المسجد، این دوتا اسمن چون که قبل از اونها حرف جر اومده. و دیگر به مجرور شدن، اسم مجرور میشه، فعل و حرف هیچگاه مجرور نمیشن. مثلا بگیم هذا کتاب و زیدن، کتاب و زیدن، زیدن الان اسم چون که مضاف الیه شده، کتاب و مضاف، زیدن مضاف الیه، پس زیدن چون که مجرور شده اسمه. و دیگر تنوین داره، یعنی دو علامت داره الان، الان زید دو علامت داره برای اینکه بفهمیم که اسمه، یکی تنوین گرفته، یکی اینکه مضاف الیه واقع شده، ببخشید مجرور شده. و پنجم هم مسند الیه واقع میشه، مانند کتب تو، الان کتب تو تای متکلم اسم چون که مسند الیه واقع شده، یعنی تکیه فعلمون بر همین تای متکلمه، چون که هر فعلی باید به یک چیزی تکیه بکنه تا اینکه معناش مشخص بشه. یعنی اگر منظور اینه که هر فعلی نیاز به فاعل داره، نیاز به تکیهگاه داره، اون تکیهگاهش فاعل هست. مثلا در کتب تو، تای متکلم مسند الیه هست و اسم هست، بس فرقی نداره بگیم کتب تا کتب ت، یعنی این دوتا تای خطاب بر اون داخل شده، یعنی چون که تای خطاب الان مسند الیه هست، تکیه فعلمون بر این تای خطاب هست. و بقیه کتب نا، الان نا ضمیر متکلم مع الغیره، باز هم همینطور میشه اسم چون که مسند الیه واقع شده. و دیگر هم منادا واقع میشه، اسم منادا واقع میشه، میگیم یا زیدو، الان زیدو اسمه چون که منادا واقع شده، فعل حرف منادا واقع نمیشن. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان او يبين او لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست انفسه. خب بيت 10 و 11، والفعل و فعل آن چه که داخل میشه بر آن قد و سین، خب مانند بگیم بانه، الان بانه میتونیم بگیم قد بانه، محققا جدا شد، پس بانه فعله چون که قد بر آن داخل میشه. یا مانند یبینو بگیم سیبینو، سوف یبینو، قد یبینو، خب سین و سوف داخل اون میشه، قد داخل اون میشه، پس میشه فعل. او لحقته تا او من یحدثو، یا ملحق میشه به آن تای کسی که سخن میگه، خبر میده، که قولهم فی لیس لست انفسو، مانند گفته آنها در لیسه، الان میگه لیسه فعله، چرا فعله؟ میگه چون که میتونیم تای خبر دهنده بر آن داخل بکنیم، یعنی تای فاعل، میتونیم بگیم لستو، لستو یعنی من نیستم، لسته تو نیستی، لسته، خب اینا تای خبر دهنده، تای فاعل داخل آن میشه، پس لیسه فعل میشه، چون که بر سر لیسه البته یک خلاف کوچیکی وجود داره، بعضی گفته اند که لیسه اسمه، اما قول اصح اینه که لیسه فعله، همونطوری که ابن هشام در خطر الندا هم بیان میکنه. و علامه حریری هم به عمد یعنی مثال به لیسه زد به خاطر همین که بفهمونه که لیسه فعل در نظر او. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه چون که لیسه تای فاعل به اون میچسبه، میتونیم میگیم لستو، لستا، لسته، لسنا، تای فاعل میتونیم بچسبونیم، اما بر اسم که تای فاعل نمیچسبونن، یعنی چسبیده نمیشه دیگه. مثلا بیت، مثلا بگیم بیت تو، یا تای بیت تو، تای فاعل به اون بچسبونیم. بیت تا یعنی اون تای فاعلی که ما به فعل میچسبونیم، میگیم فعلت، تو انجام دادی، فعلتو، من انجام دادم. خب الان در بیت مثلا نمیتونیم بگیم، اگر بخوایم بگیم باید ضمیر متصل بیاریم، بگیم بیتی، بیت من، خانه من، بیتک، خانه تو. خب پس بخوام جمع‌بندی بکنیم، علامات شناخت فعل میشه: یکی سین و سوفه بر آن داخل میشه، مانند یذهبو بگیم، یا همون یبینو که خود کتاب مثال زده، سیبینو، سوف یبینو. یکی دیگر قد بر آن داخل میشه، قد بانه، قد یبینو. و دیگر این که تای تأنیث ساکنه بر آن داخل میشه، مانند دربت، ما خوندیم فعل ماضی فعل، 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 فعلت، فعلت، این تا تای تأنیث هست. پس تای تأنیث فقط بر فعل داخل میشه، کتبت، قرأت، بر اسم و حرف داخل نمیشه. دیگه تای فاعل بر آن ملحق میشه، همونطوری که کتاب گفت، مانند لست تو، تو تای متکلم فاعله، به لیسه چسبیده، پس لیسه فعله. یا جلسنا، جلست، جلست، نا، تا، ت، اینا که فاعلن، ضمایر فاعل هستن، به جلسه داخل شدن، پس جلسه فعل میشه. خب سین و سوفه که آورده اینجا، سین و سوفه اعرابشون هر دو حرف تنفیسه، سین آینده نزدیک و سوفه آینده دور به کار میره. حالا نکته هم که اشاره شده اینه که سین و سوفه برای وعد و وعید گاهی به کار میره، برای وعد و وعید. وعد یعنی وعده دادن به خیر هست، که مثلا تو قرآن خداوند متعال به مؤمنین وعده میده به خیر، و وعید هم وعده به شره، برای کافران وعده داده میشه به شر، که جهنمی هست قیامت و عذابی هست و اینا. پس وعد یعنی وعده به خیر، بشارت به خیر، و وعید یعنی وعده به شر. حالا سین سوفه گاهی برای این معناها هم میان. سین برای وعد زیاد میاد، اما برای وعید اندک میاد. سوفه برعکسشه، برای وعید بسیار میاد، برای وعد اندک میاد. و مثالشون هم که زده شده تو PDFی که فرستادم، مانند مثلا سین برای وعد: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عبدا سيجعل. الان کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، بشارت بهشان، به خاطر همین سيجعل وعده هست، وعده به خیر. خب و برعکسش هم برای وعید که اندک میاد سین: و سیعلم الذین کفروا ای منقلب ینقلبون. و سیعلم یعنی خواهند دانست، کسانی که کافر شدن. خب برای وعید تهدید. و دیگر قد که خوندیم، قد هم بر ماضی داخل میشه، هم بر مضارع. اگر بر ماضی داخل شد، علما اتفاق دارن به این دو معنا، یکی معنای تحقیق و دیگر معنای تقریب. تحقیق، دیگر تقریب. تحقیق مانند قد افلح المؤمنون، یعنی محققا مؤمنین رستگار شدن، یعنی دیگه علم یقین هست، دیگه شک و ظن و گمان اینا توش نیستش. دقت بکنید، وقتی که حرف تحقیق می‌بینید، واقعا 100% پس قد افلح المؤمنون، یعنی خداوند داره میگه که محققا مؤمنین رستگار شدن. دیگه خداوند که وقتی که گفت فلانی یا فلان گروه رستگار شدن، دیگه محقق میشه، خلافی در آن نیست هرگز. خب پس یکی حرف تحقیق در ماضی و دیگر حرف تقریب. تقریب یعنی نزدیک شدن، مانند قد قامت الصلاه، یعنی نزدیکه که نماز اقامه بشه، هنوز که اقامه نشده، یعنی برپا نشده هنوز. یعنی اینکه به زمانی که اقامه کننده داره میگه قد قامت الصلاه و قد قامت الصلاه، میگه مگر امام تکبیرت الاحرام آورده بوده، تو نماز بوده؟ نه، تو نماز نیست که هنوز. قد قامت الصلاه و قد قامت الصلاه گفت، الله اکبر الله اکبر گفت، لا اله الا الله گفت، هنوز امام نماز نخونده که. بعد از اون حالا امام تکبیرت الاحرام میاره و نماز میخونه. پس وقتی که داره میگه قد قامت الصلاه، نمیتونیم بگیم که اینجا حرف تحقیقه، یعنی محققا نماز برپا شده. نه، الان کجا نماز برپا شده؟ یعنی نزدیک برپا بشه. اگر بخوایم بگیم برپا شده، یعنی کذب میشه. چرا؟ چون که امام هنوز تکبیرت الاحرامی نیاورده، تکبیرت الاحرام نیاورده که برپا نشده، یعنی داره نزدیک برپا بشه. خب پس قد هرگاه بر فعل ماضی داخل شد، حرف تحقیق و تقریب معنا میده و تو این دو علما اتفاق دارن. و چیزهای دیگری که اختلاف دارن علما، که بعضی قبول دارن بعضی ندارن، اونا دیگه تو متولات میتونید مراجعه بکنید. اما این دوتا علما اتفاق دارن که حرف تحقیق و تقریب. و در مضارع هم که علما اتفاق دارن، هم بر دو معنا هست، یکی باز تحقیقه و دیگر تقلیل. تحقیق یعنی اینکه وقوع آن فعل حتمیه، وقوع آن فعل حتمیه، یعنی همون محقق شده. وقتی میگی قد تغرب الشمس، منظورت که محققا خورشید غروب میکند، یعنی اینکه محققا خورشید غروب میکند، الان خورشید دیگه محقق مشخصه که غروب میکنه، دیگه چیزی ظن و گمانی در اون نیست، شک در اون نیست. خب این میشه قد تغرب الشمس، میشه تحقیق، یعنی محققا خورشید غروب میکنه. و ما میدونیم که همیشه خورشید دور میزنه، دور میزنه، و حرکتی که داره زمین دور خودش میچرخه، بالاخره خورشید غروب میکنه. فردا هم همینطور خورشید غروب میکنه، پس فردا هم همینطور. و ما منظور ما نیست اینا که یه وقتی قیامت برپا بشه و دیگر خورشید غروب نمیکنه، نه، منظور اینه که خورشید یعنی 100%، چون که زمین دور خودش میچرخه، 100% خورشید غروب میکنه. پس وقوع آن محققه، به خاطر همین میگیم که یعنی جزمن و قاطعانه میگیم قد تغرب الشمس، محققا خورشید غروب میکند. خب یا مثلا تو مدرسه اعلام کردن که تمام مدیران و معلمان همشون گفتن که فردا امتحانه، فردا اولین امتحان شروعه. خب حالا منی که دانش آموزم شنیدم، میام به دانش آموزان دیگر، به رفقام میگم که 100% فردا امتحانه، معلممون مدیرمون گفتن که 100% محققا فردا امتحانه. پس الان این میشه تحقیق، یعنی نه اینکه حالا بگیم فردا که کی علم غیبه، کی از علم غیب خبر داره، فلان، داریم میگیم از قولی که مدیران و معلمان اینا دادن. البته انشاءالله اونا جای خودش، بحث ما در مورد الان علم نحوه که داریم میگیم که محققا یعنی چی. خب و دیگر در فعل مضارع که علما بر آن اتفاق دارند قد در آن داخل بشه به معنای تقلیل هست، به معنای تقلیل. تقلیل هم وقتی که وقوع فعل احتمالی باشه، برعکس اول تحقیق وقوع فعل حتمی بود، اینجا نه، احتمالیه، وقوع فعل احتمالیه، مانند قد یقع المطر، یعنی که ممکنه که باران بباره، ممکنه. و به معنای گاهی هم میتونیم بگیم گاهی باران میبارد، گاهی باران میبارد، یا چه بسا باران میبارد. خب میتونیم این معناها بکنیم، یعنی که دیگه همیشه باران که نیست، مانند خورشید ما میدونیم هر روز دیگه موقع غروب که میشه خورشید غروب میکنه هر روز، اون محققه، اما بارندگی نه، احتمالیه. پس میگیم قد یقع المطر، گاهی باران میبارد. و قد به معنای تقلیل هم دقت بکنید تو کتاب های فقهی یا مثلا حدیث یا شروحات حدیث و کتاب های دیگر، یعنی به معنای تقلیل هم میاد، گاهی وقتی میاد، تو اون دقت بکنیم. خب و آخرین مطلب هم آخرین بیت که الان میخونیم انشاءالله و این بحث تموم میشه. او کان امرا ذا اشتقاق نحو قل و مثله ادخل و انبسط و اشرب و کل. خب یا امر باشه دارای اشتقاق، یعنی فعل امر باشه مانند که دارای اشتقاق، یعنی تعریفی داره میکنه، امر یعنی مشتقه، مانند قل، قل الان امر مشتقه از قول، و مثله ادخل و انبسط و اشرب و کل، دیگه مانند آن ادخل از دخول مشتق شده، انبسط از انبساط که مصدرش مشتق شده، اشرب از شرب که آشامیدن باشه مشتق شده، و کل از اکل که خوردن باشه مشتق شده. پس حریری رحمه الله میگه که فعل امر تعریفش اینه که مشتق شده از یک چیزی. خب اما این تعریفش جامع و مانع نیست و بر این تعریف اعتراض وارد شده، چون که در این تعریف داخل میشه اسم فعل مانند نزاله و دراکه. الان نزاله یعنی نازل شو، دراکه در کن. خب اینها نزال دلالت بر امر میده، نزال نازل شو، فرود بیا، دراک در کن، و اشتقاق هم شده نزال از نزول و دراک از ادراک. خب با این تعریفی که حریری رحمه الله ارائه داد، پس نزال و دراک باید فعل امر باشه، اما علما گفتن که نزاله و دراکه اسم فعل، فعل امر نیست. خب پس در این تعریف اسم فعل داخل میشه، پس تعریف جامعی و مانعی نیست. و باز همچنین در این تعریف، طبق این تعریف، هلمه هات تعالی، خب اینها جزء فعل امر محسوب نمیشن، چون که جامدن مشتق نیستن. هلم هات تعالی، خب اینها با تعریفی که کرد که باید مشتق باشه داخل فعل امر نمیشن، اما عکس اون علما گفتن که قول اصح اینه که هلم و هات و تعالی فعل امرن. بنابراین این تعریف علما گفتن که تعریفی که مشتق باشه تعریف جامع و مانعی نیست، بلکه تعریف جمهور علما که تعریف کردن چنین گفتن که فعل امر فعلیه که یک دلالت بر طلب بده و دو یای مؤنثه مخاطبه قبول بکنه. پس هرگاه فعلی دلالت بر طلب داد و یای مؤنثه مخاطبه قبول کرد حال میشه فعل امر، و اگر قبول نکرد فعل امر نیست. خب پس صح به معنای ساکت شو، الان دلالت بر طلب میده، ساکت شو، طلب داریم میکنیم دیگه از طرف. اما یای مؤنثه مخاطبه قبول نمیکنه، نمیتونه بگیم صحیح، یعنی به زن بگیم صحیح، نه به زن هم میگن صح. یای مؤنثه مخاطبه قبول نمیکنه، پس این فعل امر نیست، بهش میگن اسم فعل. خب تا اینجا متوقف میشیم، جلسه بعد دیگه نه، یکی مونده، باب الحرف. باب الحرف مونده، باب حرف مونده، چون که اقسام کلام گفت که اسم و فعل و حرف، اسم توضیح داد، فعل داد، حرف مونده که البته بحثش مختصر هست. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة مثاله حتی ولا و ثم و هل و بل ولو و لم و لما. خب دیگر حرف، و حرف آنچه که نیست برای آن علامتی، حرف علامتی نداره، علامتی نداره. فقس على قولی، پس قیاس بگیر بر قول من تا اینکه علامه بشی. یعنی ما خوندیم کلام، گفتیم از فعل و اسم و فعل و حرف تشکیل میشه، حرف معنادار منظور. خب وقتی که علامات شناخت اس رو فهمیدیم، علامات شناخت فعل رو فهمیدیم، دیگه هرچی باقی میمونه میشه حرف میشه، هرچی باقی میمونه حرف میشه، حرف یعنی علامتی نداره. خب دیگه چند تا مثال میزنه. خب اما مثال هایی که میزنه با مثال هاش، یعنی جالب، میاد به سه دسته حروف رو تقسیم میکنه. یک دسته که مخصوص اسمن، مانند فی و حتی، و دیگر که مخصوص فعلن، مانند لم و لما و لو الشرطیه، و دیگر اسم و در بین اسم و فعل مشترکن، یعنی هم بر اسم داخل میشن هم بر فعل، مانند هل و بل و ثم. و به همه اینها هم انشاءالله بحثاش مفصلتر خواهد آمد، حروف، حروف جر، حروف عطف و بقیه حروفی که الان نام برد دیگه ان شاء الله بحثش میاد. السلام الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.